شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. به ساعت 20 رسیدیم. گفتگوی فرهنگی برنامه بعدی است که در این زمان تقدیمتون میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن، چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگر این شبکه رادیویی به ویژه گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردی. بنام رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم در گفتگوی فرهنگی امشب، بهتر بگویم در ویژه برنامه های گفتگوهای فرهنگی که طی این هفته به شما تقدیم میشه، به شکل متمرکز امشب بر چه موضوعی استوار این دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30035، شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن‌های همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی را از دست دادید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما چه لحظات پیش خدمت شما عرض کردم که طی این هفته افتخار داریم در قالب ویژه برنامه هایی در گفتگوی فرهنگی با محوریت اتفاقی که در 17 دی 1314 تحت لوای قانون رضاشاهی با محوریت کشف حجاب به وقوع پیوسته از منظری واحد به نام فرهنگ از گستره های متفاوت، یعنی همنشینی فرهنگ و سیاست یا همون حکمرانی فرهنگ، همنشینی فرهنگ و مباحث اجتماعی با محوریت خانواده که خب شرع و عرف یعنی دین رو کنار خودش میاره، از منظر فرهنگ و مختصات محیط‌های نخبگانی، منظر فرهنگ مختصات گروه‌ها، گعده‌ها و متولیان امر فرهنگ یعنی خانواده و جامعه فعالان هنرمندان عرصه فرهنگ و هنر کشورمون، و در نهایت آنچه که تفلسف اندیشیدن و چراییدن با محوریت طرح پرسش‌های حوزه فرهنگ با مقوله کشف حجاب و البته مسائل پیرامونی اون با خودش به ارمغان آورده در ساحت ذهن پرسشگر رو در این برنامه با شما مطرح خواهیم کرد. امشب به طور متمرکز با با توجه به قرار گرفتن در 17 روز و شب دی ماهی، نقب و نظری بر روند تاریخی کشف حجاب و اهداف اون داریم. از کنم اتفاقی که در 17 دی 1314 تحت لوای قانون کشف حجاب با روی کرد و دستور رضا شاه به وقوع پیوست. با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، سرکار خانم دکتر زهرا گلرو مفرد، مدیر مرکز فرهنگی شهر بانو، این مرکز فرهنگی ویژه بانوان هست، و نام آشنا استاد و سروری عالی مقام سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس محترم اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، از مدرسان عزیزمان در دانشگاه و از کارشناسان ارشد حوزه مباحث زن و خانواده. خانم دکتر اصلانی، عرض سلام و شب بخیر من رو پذیرا باشید. خوش سعادتم بابت دیدار مجدد شما. خیر مقدم میگم حضورتون رو در استدیو گفتگوی فرهنگی.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله شب خوبی رو سپری بکنن و امیدوارم که مباحث مورد نظرشون قرار بگیره و به هر حال مفید واقع بشه.
انشالله. بسیار بسیار متشکرم سرکار خانم دکتر اصلانی و عرض ادب و احترام من رو سرکار خانم گلرو مفرد، پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو در استودیوی گفتگوی فرهنگی. خوش آمدید.
سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. آنچنان که عرض کردم، بررسی روند تاریخی کشف حجاب و اهداف اون رو در قالب بحث تخصصی امشب گفتگوی فرهنگی در ساحت سلسله برنامه‌هایی که گفتگوی فرهنگی با محوریت اتفاق 17 دی 1314 با محوریت رضا شاه و مسئله کشف حجاب داشته، از منظر فرهنگ و دریچه‌های مختلفش به بحث می‌گذاریم. هر دو بزرگوار از بانوان نخبه بدنی دانشگاهی و البته ارشد و نازنین هستید. من مقدمه ای رو مطرح میکنم، هر کدوم از بزرگواران که تمایل داشتید تلیه کلام رو آغاز بفرمایید که من ناگزیر به انتخاب نشوم و بعدم که همدلانه بحث رو پیش خواهیم برد. اگر بازگردیم دقیقا بر همان ایستگاه تقویمی 17 دی 1314، هیچ ذهن عاقلی نمیپذیره که اتفاق تاریخی آن هم با این عظمت که به شکل مستقیم کلیت و تمامیت جامعه ایران رو در بر میگیره، اتفاقی است که یک شبه به وقوع پیوسته باشه. یعنی از روز 17 دی 1314 ناگهان آن عقبه پرشکوه زیست ایرانیان اعم از بانوان و آقایان تفاوتی نمیکنه، چه پیش و چه پس از پذیرش دین هدایتگر مبین اسلام، ایرانیان موحد و البته مبادی به آداب پوشش، آنچنان که پیشتر هم اگر به 6000 سال پیش آیین مهر بازگردیم، به عنوان اولین آیینی که کتابی رسمی در قالب تدوین مبانی دینی دارند، آنجا واژه ستر برای بانوان به شکل کاملا عیان عنوان شده است. پس عقبه‌ای به نام رعایت یا التزام مسئله با زبان خودمانی امروزی است عفیفانه، الزاماً به مثلا تشکیل تمرکز حکومت شیعه در دوران صفوی ایران باز نمیگرده و عقبه بسیار سترگ داره. قطعا که مبانی و شعائر دین هدایتگر مبین اسلام بسیار بسیار مکمل و مقوم این زیست در کشورمان بوده. اما شما رو ارجاع میدم مثلا به 1264 هجری خورشیدی، جایی که مثلا برای اولین بار کسی مثل طاهره قرة‌العین در قالب گفتگوهایی که در مجمع عمومی و برای مخاطبان داشت بدونه حجاب ظاهر شد. سفری که همسر شاه افغانستان به ایران داشت، یکی دیگر از این دست از اتفاقها. پهلوی رو پشت سر بگذاریم، به سمت عقب دو پادشاه آخر قاجار به ویژه ناصرالدین شاه در قالب سفرهایی که به فرنگ داشت، بخشی از آورده هایی که شوربختانه تلخ کامانه، بخشی از آورده هایی که ممان آیدی برای ایران متمدن بود، همان مسائل کوچک و ساده و ظاهری بود که در چشمش دیده شد. عده ای از کارشناسان و پژوهشگران به این مسئله تاکید دارند که حتی اگر پادشاهان می‌خواستند مبانی توسعه بخش رو برای ایران بیارن که بسیار هم بعیده، آن حکمرانان غربی بهشون اجازه نمیدن، دستور میدادن که چه چیزی رو میتوانید ببرید، چه چیزی رو نمیتوانید به عنوان آیدی این سفر ببرید. به همین سبب من این بلندای تاریخی رو با شما عزیزان برای تلیعه کلامتون به یاری میگیرم که ابتدا پیش از این که بخوایم نگاه تخصصی داشته باشیم، اصلا عقبه این اتفاق آنچه که در ساحت مشروطه تجدد خواهی نقش جامعه روشنفکران، گشوده شدن درهای ورود مدرنده که الزاماً بد نیست، اما ابتدا باید فرهنگش وارد میشد که خب تلخکامانه نشد و آسیب هایی که با خودش به همراه داشت. چون که مقام معظم رهبری هم به این نکته اشاره داشتن که نوجویی و تجدد مسئله به مثابه یک تیغ دولبه است که اگر به دست کاردان سپرده بشه میتواند کارساز باشد و اگر به دست نادان باشد خب قطعا خسران با خودش به همراه داره. اما این عقبه تاریخی رو ابتدا برای روایت دو عزیز کدام یکی از بزرگواران منت میگذارن و آغاز میکنن؟ خب با سرکار خانم دکتر گلرون مفرد همراه هستیم. خانم دکتر در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از این روند 100 ساله‌ای که در کشور بوده نظر شنوندگان عزیز رو معطوف میکنم به دوره سلطه کلیسا.
بله.
سلطه کلیسا تو اروپا سلطه‌ای بود که میدونیم دانش تحت نظر کلیسا بود، یعنی تمام ارکان وجودی انسان‌ها تحت سیطره کلیسا بود.
درسته.
و این خفقانی که کلیسا ایجاد کرده بود، یعنی هیچ دانشی که حتی مثلا زمین گرد بودن زمین هم منکر شدن به خاطر اینکه هر حال از دانش عدول کردن. و بعد از این که اروپا از سیطره قول معروف این کلیسا در اومد، شیطان دیگری رو سوار شد و این شیطان منفعت بود.
بله.
و این شیطان منفعت حالا مثلا سردمدارش انگلیس باید می اومد سرزمین هایی که به هر حال یه آوردهی میتونست داشته باشه، یه منفعتی میتونست براش داشته باشه، این سرزمین ها رو تصاحب کنه. دقیقا کلمه تصاحب رو میگم، مثل هندوستان اومدن وارد هندوستان شدن.
بله.
و ایران به واسطه نزدیکی به هندوستان زمان دوره صفوی، حتی نمایندگان انگلیس وقتی که می اومدن، حالا ابتداعا به صورت تجارت بود که حالا این شاهان صفوی زیاد با این مشکلی نداشتن، ولی احساس کردن که بیشتر از این هستش که حتی شاه اسماعیل صفوی نماینده انگلیس رو از دربارش خارج کرد، گفتش که ما دین داریم، ما مراجع دینی داریم و ما دینمون کامله، احتیاج به شماها نداریم. هرچی اون فرد میگفتش که حالا نه ما کمک میخواییم بکنیم، ایشون میگفتش که نه کمکی لازم نداریم. این فرد تو گزارشش به انگلیس گفتش که اینجا رو نمیشه تصاحب کرد.
درسته.
و بر این اندیشه شدن که نفوذ پیدا کنه، یعنی تصاحبی که مثل هندوستان وارد بشن و اون به هر حال مردم هندوستان رو به یه جور بردگی، یعنی اصلا کار به قول معروف قدرت‌های بزرگ این بود که افراد تو سرزمین‌های مختلف برن. و حالا این ابتدایش بود، چون به قول معروف بعد از آزاد شدن از سیطره کلیسا بود و وارد فازی شدن که ببینن چگونه و چه شکل و چه فرمی میتونن نفوذ کنن به مملکت ایران.
بله.
چون یک انسجام خاصی دیدن که اون انسجام تو اون کشوری مثل هندوستان نبود، علارغم این که حالا به هر حال کشور بزرگی بود ایران، ولی اون اتحاد و اون انسجامی که صفوی ایجاد کرده بود، این ازش ترسیدن و به فکر نفوذ افتادن. و این تو سلسله های بعدی میبینیم، مثلا با سفرهایی که حالا شاهان داشتن، یا مثلا عمدش مثلا سفر دوره قاجار هستش و ناصرالدین شاه که لباس بالرین ها رو وارد کرد.
بله.
و همین موارد یواش یواش ایجاد شد. یعنی توصیه‌ای که کنگره انگلیس به یکی از افرادی که میخواست وارد ایران بشه این بود که ما همونطوری که دقیقا این کلمه رو میگه که کافرها رو از اروپا خارج کردیم، منظورش مسلمانایی بودن که وارد اسپانیا شده بودن.
بله.
همونطوری که کافرها رو کردیم، یعنی شما بریم تاریخچه اون فضا رو ببینیم، میبینیم که با شراب و شهوت مسلمان ها رو به قول معروف از اون انسجامشون، از اون سلحشوریشون در آوردن و تونستن تمام اون فتوحاتی که مسلمون ها داشته باشن همه اینها رو گرفتن و اومدن به سمت، نهایتاً آوردن عثمانی و در نهایت آتاتورک هم گذاشتن به قول معروف به عنوان یک مهره‌ای که تمام ملل اسلامی مثلا تحت سلطه عثمانی و ایشون هم به هر حال مسئول اون فضا باشه. این روندی هستش که اومده تا به قاجار میرسه و میبینیم که دوره های اواخر قاجار که دیگه ما تو دوره قاجار میدونیم که خیلی از قسمت های کشورمون تو معاهدات مختلف از بین رفت
خامده.
و خیلی کوچیک و کوچیکتر شد دیگه. تو دو دوره آخر قاجار که دیگه اصلا این انسجام کلی، یعنی حتی اون اقتدار شاهانه‌ای هم که حالا به هر حال دید درباری و این چیزها داشتن، اون هم خیلی سست و منجر شد به اون مباحث مجلس و اینکه به هر حال تغییر وضعیت از قاجار به پهلوی و اون که شرایط به هر حال مفصلی داره که گفته میشه به چه شکلی رضاخان وارد میشه. اول به عنوان وزیر جنگ هستش، اول به عنوان یک به قول معروف یک فرد خیلی فعال نظامی و پر انرژی هستن تو فضاهای تاریخی نوشتار شده در موردش و حالا این جاه طلبی و اون انسجامی که ایران داشت کاملا از بین رفته بود و حتی راهزنها تو قسمت‌های مختلف ایران یعنی در اواخر قاجار به شدت دیده میشه، روایت‌هایی که هستش، تاریخی که هستش و زمانی که رضاخان روی کار میاد درست تمام اون به قول معروف راهزنهای کوچک جمع میشن
بله.
ولی به یک مجموعه‌ای که در رأس حکومت هستش جمع میشه. من تا اینجا
بسیارم عالی. نه خوب بود این مرور در حقیقت سابقه و سابقه تا رسیدن به در حقیقت عصر رضاخان و شاید با تمرکز بیشتر در قالب این بازه یک قرن اخیر، اگر که البته سرکار خانم دکتر اسلانی صلاح بدونند با این نگاه وارد بشیم، بعد هم به یک رفت و برگشتی داشته باشیم و سپس به نیمه دوم برنامه گام بگذاریم. خانم دکتر اسلانی در خدمتتونم.
بله خواهش میکنم. به نظرم میرسه که در بررسی های تاریخی اگر بازیگران این عرصه هم مورد نظر قرار بگیرن و به نوعی شخصیت شناسی و تحلیل در واقع شخصیتی هم بشن، میتونه در واقع اون نتیجه تاریخی که حاصل شده و ما میخوایم بهش برسیم رو کامل بکنه.
بله،
سیر بسیار خوبی رو سرکار خانم دکتر فرمودن. اما شخصیت خود این فرد و به عنوان رضاخان یک شخصیت کاملا روشنی، گرچه پیچیدگی هایی به هر حال داره، اما یک شخصیتی است که مبانی فکری عمیق و درستی نداره. به عنوان در واقع به لحاظ در واقع شخصیتی یک فرد بسیار جاه طلبه، یک فردی است که منافع فردی و در واقع شخصی خودش، علارغم این که شاید بعضی از کتابای تاریخی از آن کرده باشن که این فرد اومد یک سری کارهایی رو انجام داد، سامان داد، حالا بحثای
بله.
در واقع راه زنایی که وجود داشتن همطور که اشاره کردن، اما همه اینها مبتنی بر وطن پرستی، مبتنی بر دوست داشتن در واقع وطن به این معنایی که ما میخواییم تعریف بکنیم واقعا نبوده. یعنی یک فرد جاه طلبی که همه هم و غمش طی کردن پله های ترقی و به نوعی گستره اون حاکمیت خودش بوده. لذا میبینیم که علارغم این که مثلا خیلی مقتدر به نظر میاد، اما در برابر کسانی که باید برای او پله بشن و او رو بالا ببرن بسیار ضعیف و ذلیله. یعنی یک شخصیت دوگانه ای که بسیار در برابر دیدگاه های دیگران چون تحلیل درستی نداره، چون استحکام و ثبات فکری اندیشه‌ای و
آرمانی نداره برای کشور و برای وطن خودش، لذا میبینیم که این چرخش های اندیشه‌ای کاملا در مورد او اتفاق میفته. وقتی که در واقع این بحث مطرح میشه که سر کار بیاد به پشتوانه انگلیس، کاملا در واقع در دامن انگلیس قش میکنه و به واسطه توطئه های بسیار سنگین و پیچیده انگلیس این فرد سر کار میاد و مسئولیت کشور رو به عنوان بنیانگذار سلسله پهلوی به عهده میگیره. ولذا از همینجا میبینیم که دائما به پشتوانه و گوش به فرمان کسانی است که از بیرون از کشور، از در واقع انگلیس دارن اون رو هدایت میکنن. درسته. لذا چون بنیانهای فکری عمیق نداره، ما میبینیم که بسیار متزلزله با یک، گرچه در روندش در واقع همطور که شما هم به خوبی آقای خرمی اشاره فرمودید، اینطور نبودی که در 17 در واقع دی ماه 1314 یه دفعه این اتفاق بیفته. این بحث ها در واقع دائما به این فرد منتقل می شده از طرف زنهایی که به اروپا رفته بودن، آمده بودن، در واقع زنهای درباری. این خواسته مرتب در واقع منتقل می شده که ما مایل هستیم که این اتفاق رخ بده. و لذا در سفر آخری که رضا خان به ترکیه سفر میکنه و بعضی از پیشرفت‌های اونجا رو میبینه، این در واقع ثبات نداشتن اندیشه اینجا خودشو نشون میده که این فرد پیشرفت رو در واقع در کنار و مساوی با برهنگی میبینه. یعنی این تلفیقی که با هیچ منطقی در واقع جور در نمیاد که در سیر پیشرفت حتما باید مثلا افراد از اون ارزش‌های جامعه خودشون، از اون باورهای جامعه خودشون کناره بگیرن تا به پیشرفت برسن. لذا این نداشتن ثبات فکری و اندیشه‌ای باعث میشه که این فرد دیگه اون عقبه و پیشینه هم هست و اون فشارهای مختلف هم وجود داره، درخواست های مکرر زنانی که رفت آمد داشتن، ولذا این فرمان به هر حال صادر میشه و به بدترین وجه خودش. یعنی ببینید حتی یک سیاست مدار عاقل برای اینکه جامعهش رو همراه بکنه در واقع یک پیش زمینه های رو فراهم میکنه.
بله، بله.
و این فرد با صدور این بخشنامه که از امروز دیگه کاملا حجاب ممنوعه، یعنی هیچ پیش زمینه ای در واقع هیچ عقبه فکری برای این موضوع وجود نداره که، و نشناختن جامعه خودش یکی از بحث‌های جدی که در مورد این فرد وجود داره اینه که جامعه خودش رو نشناخت و بدون اینکه پیش فرض‌هایی رو برای این مسئله در نظر بگیره. میگم به دلیل اون شخصیت شناسی این فرد خیلی مهمه به نظر من در این روند مورد بررسی قرار بگیره. لذا با یک فکر میکرد که همونطوری که با قلدر معابی میتونه مثلا فرض کنید 4 تا خورده دزد و غارتگر در واقع اوباش رو سر جاشون بنشونه، فکر کرد که با همون مثلا معیار و ملاک میتونه یک کار فرهنگی عمیق و ارزش عمیق مردمی رو به این شکل ازشون بگیره. لذا میبینیم که این فرمان رو صادر میکنه و به دنبال اون صرفا از طریق قزاق‌هایی که داشته این کار رو میخواد در واقع به نتیجه برسونه. خب اتفاقات بسیار دردناکی رخ میده، حالا به لحاظ تاریخی شاید مخصوصا اگر عزیزان و جوانانی پای این برنامه باشن و براشون جالب باشه که بعضی از خاطرات رو که نقل شده مطرح بکنیم. مثلا یکی از خاطراتی که نقل میشه، دختر خانومی 4 قد سرش بود، حالا اون موقع به 4 قد سوزن میزدن، یه جور سنجا قفلی میزدن خانم دکتر. بعد که این یه قزاق این دختر بچه رو دنبال میکنه و از پشت رو سریع اینو میکشه، این سنجاق باز میشه و به شاهرگ این بچه فرو میره و خون فوران میزنه و این بچه به دلیل اینکه شاهرگش آسیب دیده و امکاناتی برای جلوگیری از خونریزی هم نبوده، این بچه همونجا در واقع جانش رو از دست میده بدون اینکه در واقع اصلا این موضوع گزارش بشه، در واقع تحلیل بشه که این روند روند درستی نیست. مردم متدینین، مردمیان که نسبت به بحث ستر و پوشش به هر حال همیت دارن و غیرت نسبت به این مسئله را، ولذا می‌بینیم که
این موضوع به نتیجه هم نمیرسه و نهایتا این در واقع حکم ملغا میشه. این به نظرم نکته اساسی که من خواستم روش تاکید بکنم، شخصیت شناسی در روند یک پدیده تاریخی است.
قطعا این روایتی که شما در ارائه شناسنامه فردی به نام رضاخان، حالا چه درونیاتش چه آنچه که حداقل شمایلش شکل بیرونی داشته که خب شاید در ظاهر قلدر معاب بوده، در ساحت فردی تابع نسبت به کسانی که او را بر سر منصب آوردن یا حتی همراهان خودش در تاریخ معاصر ما توسط نویسندگان خودمون هم بارها برش تأکید شده و حالا بعضی از به اصطلاح اندیشمندان یا روشنفکران جامعهمون تلاش رضاخان برای یک دست متحد و شکل کردن لباس آقایان رو پیش زمینه برای این حوزه میدونستن، اما گام اشتباه اون رو در مسیر اصلاحات اجتماعی قبل از اینکه به امور آموزشی، نظامی و اقتصادی بپردازه بر مؤلفه فرهنگی قرار دادن که این زمینه ساز در حقیقت سقوط و انحطاط هم تفکر رضاخانی و هم ریختن به اصطلاح هیمنه و ابهتش بود. یک رفت و برگشت رنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت با شما عزیزان همراه هم کلام خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته، دلاغاه و دوست داشتنی و شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، از اینکه همراه هستید با برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه که در حال شنیدنش هستید، بسیار سپاسگزارم. در این هفته شبکه رادیوی گفتگو به بهانه اتفاق تقویمی 17 دی 1314، مسئله قانون کشف حجاب رضا خانی رو در شرایطی به بحث گذاشته که در قالب سیاستی کلان در شکل چند ویژه برنامه به شما با این محور همراه همدل خواهیم بود. تلاش میکنیم از منظری واحد به نام فرهنگ گستره های متنوع، همنشینی فرهنگ و سیاست یا حکمرانی فرهنگ، همنشینی فرهنگ و دین، آنچه که ما در ساحت شرع و عرف زیست خانوادگی و نهاد اجتماعی تعریف میکنیم، همنشینی فرهنگ با مؤلفه فلسفه تفلسف چراییدن طرح پرسش و اندیشه گری، و در نهایت نقش پذیری که بانوان در حوزه تبعیت از آنچه که شرع و عرف ایران بوده و البته زیر باره حرف زور نرفتنی که تبعات اون رو ما در عرصه های مختلف دیدیم. با افتخار در برنامه امشب که به شکل متمرکز بررسی روند تاریخی کشف حجاب و اهداف اون رو به عنوان محور مرکزی گفتگومون برگزیدیم، از دو مهمان عالی مقام هر دو در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم دکتر زهرا گلروه مفرد، مدیر مرکز فرهنگی شهربانو که این مرکز از مراکزی است که به شکل ویژه به بانوان بزرگوار سرزمینمون خدمات ارائه میکنه، از فعالان عرصه زن و خانواده، همچنین سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین، مدرس محترم دانشگاه، ایشان نیز از فعالان ارشد در حوزه مسائل مرتبط با زنان و خانواده است. گام نخست برنامه رو سعی کردیم با روایت هر دو بزرگوار بیشتر بر نمط و نگرش تاریخی، یعنی آن بررسی روند تاریخی این اتفاق داشته باشیم. سرکار خانم دکتر اصلانی بیشتر متمرکز بر شخصیت فردی به نام رضاخان بودن و عقبه تاریخی رو با نگاه و فرمایشات سرکار خانم گلرو مفرد پیش بریم. نیمه دوم برنامه در این بازه